بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 258 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین در کتاب منهیات و باب تحریم غیبت و دستور به حفظ زبان رسیدیم به حدیث شماره 1523، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه روایت میکنند که ایشان فرمودند: اتدرون ما الغیبه؟ آیا میدانید که غیبت چیست؟ قالوا الله و رسوله اعلم. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی ادب گفتند که الله و رسولش داناترند. قال ذکرك اخاك بما يكره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اینکه از برادرت بگونه ای یاد کنی که او خوشش نیاید. به هر شکلی که از برادر مسلمانت که غایب است و حاضر نیست در جمعی که تو هستی، به هر گونه که از او یاد بکنی و او از آن سخنها خوشش نیاد، این میشه غیبت. چه زن باشه چه مرد باشه فرقی نمی کنه. قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول. گفته شد که اگر آن چیزی که من در مورد برادرم میگوید در او باشد، یعنی همان صفت در او باشد، مثلا بگم که چشم چپش کوره، مثلا یا بگم مثلا ابروش این طوریه، یا مثلا سرش این طوریه، یا از فلان اخلاق برخورداره، اگر این گونه باشه چی؟ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول. قال ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر آن چیزی که میگویی در برادرت باشد از آن عیب و نقص، در این صورت او را غیبت کرده ای. و ان لم یکن فیه ما تقول، و اگر آن چیزی که میگویی در برادرت نباشد، در این صورت فقد بهته، به او بهتان زده ای. این گونه نتیجه میگیریم که بهتان غیبت به اضافه دروغ است. اگر غیبت با دروغ دست دست هم بدهن میشه بهتان، و بهتان به مراتب بالاتر از غیبت میباشد. این قاعده کلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرموده میشه اساس معرفی غیبت. از هرگاه در مورد برادرت در مجلسی میخوایی بگونه یاد کنی، قبل از اینکه در مورد او صحبت بکنی این مسئله را بسنج که اگر او این سخن را بشنود خوشش میاد یا اینکه از دست شما ناراحت میشه. اگر ناراحت میشه بدان که داری او را غیبت میکنی. و از صحابی بزرگوار ابو بکر رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع، که رسول الله صلى الله عليه وسلم در خطبه اش در روز عید قربان، روز النحر، روزی که حجاج شترها و گوسفندهای خود را قربانی می کنند، روز عید قربان در منا و در حجة الوداع، پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن خطبه فرمودند ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا. فرمود که خونهای شما و اموال شما و ناموس و آبروی شما بر شما حرام است. حق ندارید که خون کسی را به ناحق بریزید، حق ندارید که مال کسی را به ناحق بخورید، و حق ندارید که به ناحق در مورد آبروی کسی سخن بگویید. که حرمت یومکم هادا، همان گونه که امروز روز دهم ذی‌الحجه بر شما حرام است، چون دهم ذی‌الحجه یکی از روزهای ماه ذی‌الحجه است که از ماهای حرام است. فی شهرکم هادا، در این ماه، ماه ذی‌الحجه، فی بلدکم هادا، و در این بقعه از زمین، در سرزمین منا که از جمله سرزمین های حرام به شمار می آید، الا هل بلغت؟ سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که آیا من به شما ابلاغ کردم و رساندم؟ خود این حدیث باز بیانگر حرام بودن سه مسئله مهم در جامعه اسلامی در بین افراد مسلمان می باشد: ریختن خون کسی به ناحق و خوردن مال کسی به ناحق و تعرض به آبرو و ناموس کسی به ناحق. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود: قلت للنبی صلی الله علیه و سلم حسبک من صفیه کذا و کذا. صفیه بنت حیی ابن اخطاب یکی از امهات المؤمنین بود که بعد از غزوه خیبر از یهود بنی النضیر بود که بعد از غزوه خیبر پیامبر صلی الله علیه و سلم او را از اسارت و بردگی آزاد کرد و به عنوان یکی از زنان خود انتخاب کرد. آن غیرت طبیعی که بین زنان یک شوهر وجود دارد باعث شد که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در مورد صفیه اینگونه اظهار نظر کند که به پیامبر بگوید که همین بس است که صفیه اینگونه و اینگونه است. از او عیبجویی کرد از خلقتش. قال بعض الرواة تعنی قصیره. برخی از رواة این حدیث بیان کرده که منظور ام المؤمنین عایشه این بود که صفیه کوتاه قد است، قدش کوتاست. فقال لقد قلت كلمه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمودند که کلمه و جمله را گفتی، سخنی را گفتی. لو مزجت بماء البحر لمزجته، که از لحاظ سنگینی اینقدر ابعاد دارد که اگر با آب دریا هم مخلوط شود باز هم بر آب دریا غالب خواهد شد. چقدر آب دریا زیاد است. این جمله اگر با آب دریا قاطی شود باز هم بر روی آب دریا تأثیر می گذارد و رنگ آب دریا را عوض می کند. تا این اندازه این جمله سنگین و بزرگ است. قالت و حکیت له انسانا. و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که شخصی و انسانی را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم حکایت کردم، یعنی مثلا براش تقلید کردم از او، از چگونه سخن گفتنش یا از چگونه راه رفتنش یا حرکاتش. فقال ما احب انی حکیت انسانا و ان لی کذا و کذا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من دوست ندارم که از انسانی تقلید کنم، حتی اگر به من فلان چیز و فلان چیز را بدهند، اگر بالاترین ثروت‌های دنیا را در اختیار من بگذارند بازم حاضر نیستم که منظور تحقیر دیگران از آنها تقلید کنم و حرکات آنها را بازگو کنم. امام نووی رحمت الله علیه بعد از این حدیث می فرماید و هذا من ابلغ الزواجر عن الغیبه. این حدیث یکی از بلیغترین فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و سلم است که انسان را از غیبت باز دارد. قال الله تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله عز وجل در سوره النجم می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی هوای نفس سخن نمی گوید. سخنان پیامبر جز وحیی که به او وحی می شود چیز دیگری نیست، یعنی دستورات الهی است در زمینه شریعت. و از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لما عرج بی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که وقتی من به معراج برده شدم، معراج آن عروجی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از اسراء در سال 11 هجری به آسمان برده شد به همراه جبرائیل علیه السلام، تا اینکه به آسمان هفتم رسید و بالاترم رفت تا اینکه به سدرت المنتها رسید و به جایی رسید که اینقدر از لوح محفوظ نزدیک بود که صدای نوشتن قلم در لوح محفوظ را می شنید. می فرماید وقتی که به آسمان عروج کردم، مررت به قوم لهم اظفار من نحاس، بر قوم و مردمی گذر کردم که ناخن‌های از مس داشتند، ناخن‌های مسی فلزی، یخمشون وجوههم و صدورهم، که با آن ناخن‌ها صورت‌های خود و سینه‌های خود را می‌خراشند، چنگ می‌زنند. فقلت من هؤلاء یا جبریل، به جبریل گفتم که اینها چه کسانی هستند که این کار را انجام میدن. قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. جبرائیل گفت که اینها آن کسانی هستند که گوشت مردم را میخورند، آنچنان که در سوره حجرات در مورد غیبت آمده که ایحب احدکم ای یأکل لحم اخیه میتا، آیا کسی از شما دوست دارد که در غیبت به گونه ای باشد که گوشت مرده برادر خود را می خورد؟ الذین یأکلون لحوم الناس، کسانی که گوشت مردم را می خورند، منظور خوردن گوشت مردم به صورت معنوی است، یعنی به صورت غیبت. و یقعون فی اعراضهم، و در آبرو و حیثیت آنها وارد می شوند و واقع می شوند، یعنی از آنها بدگویی می کنند. اینا کسانی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را در چنین وضعیتی دید، ناخن‌هایی از فلز که صورت و سینه خود را خراش می دهند. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله، تمام مسلمان ها در مقابل دیگر مسلمان ها سه چیز آنها بر همدیگر حرام است: خون آنها و آبروی آنها، شرفشون و مال آنها. این سه چیزی است که ما حق نداریم آن را مورد تعرض باطل خود قرار دهید. اما باب 255 این کتاب، باب تحریم سماع الغیبه، حرامه که انسان اگر شخصی غیبت می کند بشینه پای صحبتاش و حرفا اونو گوش بکنه. باب اول در مورد شخص غیبت کننده بود، این باب در مورد کسی است که غیبت را می شنود. همان گونه که غیبت کردن حرام است، شنیدن غیبت هم حرام است. و امر من سمع غیبتا محرمتا بردها والانکار علی قائلها، و دستور به شخصی که غیبت حرامی را می شنود این که این غیبت را رد کند، مانع شود، یعنی این غیبت صورت بگیرد، و این که بر کسی که غیبت می کند انکار کند، به او اجازه ندهد که چنین کاری را انجام بدهد، بهش بگه غیبتی دیگران نکن. فَإِنْ عَجَزْ، اگر از این کار عاجز ماند و ناتوان شد و نتوانست جلوی شخص غیبت کننده را بگیرد، او لم یقبل منه، یا اینکه تونست بگه ولی شخص غیبت کننده به کار خود ادامه داد و از این شخص قبول نکرد، فارق ذلك المجلس ان امکنه، در این صورت اگر ممکن باشه آن مجلس را ترک بکنه، رها بکنه و بره، نشینه در آن مجلسی که سفره غیبت در آن پهن است. قال الله تعالی و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، در سوره قصص آیه 55 در شأن مؤمنین آمده که آنها کسانی هستند که هرگاه لغوی را بشنوند، یعنی سخن بیهوده و باطلی را بشنوند مانند غیبت، اعرضوا عنه، از آن سخن رویگردانی میکنند و حاضر به شنیدن آن نیستند. و قال الله تعالی والذین هم عن اللغو معرضون، آیه 3 سوره مؤمنون، مؤمنینی که به فلاح و رستگاری رسیدن کسانی هستند که از لغو و بیهوده و باطل خودداری و رویگردانی می کنند. و قال تعالی، و همچنین الله تعالی در آیه 36 سوره اسراء می فرماید، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قدرت شنوایی، ان السمع والبصر و قدرت بینایی، والفؤاد و قلب انسان، میتونیم بگیم گوش و چشم و قلب انسان، همه اینها در مقابل الله متعال مسئول هستند. پس اگر ما با گوشمون غیبت حرام بشنویم، مورد بازخواست قرار میگیریم. این گونه نیست که این قدرت و این توانایی به ما داده شده باشه و ما اون را در راه حرام به کار بگیریم. و در آیه 68 سوره انعام آمده که وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. ای پیامبر، اگر کسانی را دیدی که يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، شروع میکنن به وارد شدن در آیات ما، یعنی اینکه مسخره میکنن از آیات قرآن کریم، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، در این صورت از آنها رویگردانی کن، روی خوشت رو به آنها نشون نده، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه این قوم و این جماعت این سخن را رها کنن و وارد سخن دیگری بشون. و اما ینسینک الشیطان، و اگر شیطان تو را به فراموشی واداشت، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، به محض اینکه یادت میاد یا یادت میارن متذکر میشی، از همان لحظه بلند شو و با انسانهای ظالم هم نشین نشو. از صحابی بزرگوار ابو الدرداء رضی الله عنه روایت است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند، من رد عن ارض اخیه، کسی که از آبروی برادر مسلمان غائبش دفاع کند، کسی میخواد بد انسان مسلمانی بگه، شما به جلوی این کار را بگیری. رد الله عن وجه النار یوم القیامه، چنین انسانی الله تعالی در روز قیامت صورت او را از آتش جهنم دور نگه میدارد در مقابل این کاری که در این دنیا کرده بود. و در حدیث دیگر از اتبان ابن مالک رضی الله عنه، فی حدیثه الطویل المشهور، در آن حدیث طولانی که مشهور است، اتبان ابن مالک روایت میکنه، الذي تقدم في باب الرجاء، آن حدیثی که در باب الرجاء نیز گذشت و کاملا مورد شرح و بررسی قرار گرفت، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، که خلاصش اینجا امام نووی دوباره ذکر کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم بلند شد تا نماز بخواند. فقال اين مالك ابن الدخشم، بعد از اینکه نماز خواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که مالک ابن الدخشم کجاست؟ او رو نمی‌بینم در این جمع. فقال رجل، شخصی از حاضرین گفت که ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله، گفت که او شخص منافقی است که الله و رسولش را دوست ندارد. حکم بر منافق بودن یک شخصی که به اسلام منتسب است. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، لا تقل ذلك، این جمله را نگو. الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله، مگر نمی بینی که مالک ابن الدخشم کلمه لا اله الا الله را گفته، در حالی که در گفتن این کلمه به دنبال رضایت و خوشنودی الله متعال است. و ان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. و الله متعال آن کسی که لا اله الا الله را بگوید در حالی که به دنبال رضایت و خوشنودی الله متعال باشد، خالصانه این جمله را بگوید، الله متعال او را بر آتش جهنم حرام گردانیده است و دیگه تو حق نداری که بشینی و حکم نفاق به او بدهی و او را مورد غیبت خود قرار بدهی. و از صحابی بزرگوار کعب ابن مالک رضی الله عنه روایت است، باز در حدیثی طولانی، فی حدیثه الطویل، فی قصه توبته، در داستان توبه اش وقتی که مورد توبه قرار گرفت، و قد سبق فی باب التوبه، که این حدیث نیز در باب توبه گذشت، قال قال النبی صلی الله علیه و سلم و هو جالس فی القوم، کعب میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه برخی از یارانش نشسته بود به تبوک، در تبوک، در غزوه تبوک بود این ماجرا. پیامبر فرمود که ما فعل کعب ابن مالک، کعب ابن مالک چیکار کرد، کجاست، نمی بینمش. فقال رجل من بنی سلمه، شخصی از بنی سلمه گفت که یا رسول الله حبسه و برده و نظر و فی عطفه، گفت که یا رسول الله آن دو بردی، برد پارچه ایست که پارچه زیبا نو و تمیز که انسان معمولا در مناسبات، در عروسی ها و در عید مثلا می پوشد، مثل اینکه کعب ابن مالک دو برد خریده بود و آن را می پوشید. و این شخص از بنی سلمه گفت که آن دو بردی که پوشیده بود و همچنین نگاه در اطفیه، منظور از اطفیه در اینجا آن حالتی که به انسان ممکن حالا بگیم حالت غرور یا حالت تکبر، در قرآن هم آمده ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله، گردن خودشو بالا میگیره، ثانی عطفه، یا گردن خود را میپیچاند، میچرخاند، قیافه میگیره. فرمود که این موضوع او را حبس کرد، یعنی در مدینه باقی گذاشت و به او اجازه نداد که در غزوه تبوک شرکت بکنه، قیافه گرفتن، باقی من در مدینه تا قیافه بگیرد. میل به دنیا و گرایش به دنیا مانع از حضور کعب ابن مالک در غزوه تبوک شد. فقال له معاذ بن جبل رضی الله عنه، معاذ بن جبل که در آنجا حاضر داشت، در آنجا حضور داشت و حاضر بود، گفت که بئس ما قلت، به این شخص گفت که خیلی سخن بدی گفتی. والله یا رسول الله ما علمنا علیه الا خیرا، معاذ گفت که والله یا رسول الله ما از کعب ابن مالک جز خیر چیزی دیگری نمیدانیم، انسان درستی است، چرا نیومده نمیدانم، ولی او انسان درستی است. این گونه نیست که این شخص میگوید. فسکت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساکت شد. این حدیث هم یکی دیگر از نمونه های دفاع از آبروی دیگران در حالی است که او در آن مجلس غایب است و نمیتواند از خود دفاع کند. امیدوارم که الله متعال با شنیدن این فرمایشات گوهربار نبوی به ما توفیق بدهد که زبان خود را جز در راه رضایت و خوشنودی پروردگار در راه دیگری به کار نگیریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.